همین حالا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سعید محمودی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران. آقای دکتر سلام بر شما.
دکتر رحمان رحیم، منم هر سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، مشتاق دیدار، قرار بود در استودیو در خدمتتون باشیم از دیروز تا حالا، ولی خب متاسفانه نشد که
در بله، من اصلا ماموریت پیش اومد و مجبور شدم که به یکی از مناطق حفاظت شده در واقع عزیمت کنم. در خدمتتون هستم.
چقدر خوبه بگید کجایید، برای چه کاری رفتید؟
من اومدم طرف خجیر و سرخسار و برای بررسی مسئله مربوط به آبشخورها و مسئله که داشت مربوط به در واقع خشکسالی های امسال بود، مجبور بودم که امروز چون باید کارشو نهایی میکردم
بله.
به این سمت سوریان اوکای میکنم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم که به هر حال همراه ما هستید و پاسخگوی همشهریان عزیزمون. از هر جا شروع کنیم آقای دکتر، میرسیم به آلودگی ها، حالا انواع آلودگی ها، هوا، صوتی، دیداری، شنیداری، فرق نمی کنه، اما حکایت ریزگرد ها چیز دیگری است. شما بفرمایید ماجرا چیست؟
خب خدمت نرد بکنم که این ریزگرد هایی که اصطلاحا ریزگرد های غربی هستند و حدودا از 15-16 سال پیش که این دورهای خشکسالی در خاورمیانه شروع شده بود و آخر کشور ما را تحت تاثیر قرار میدادند. شما انتظار دارید استان‌های غربی ما مثل لرستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چند استان دیگه ما سال‌ها، شاید 15-16 ساله که درگیر این مسئله ریزگردهای غربی هستند در فصول خشک سال. اما امسال مسئله مقدار متفاوت‌تر هم شده که در واقع ریزگردهای مرکز کشور ما، حتی اصفهان، حتی در اون موج غربی تا مشهد و در واقع استان شرقی ما هم ادامه پیدا کرده بود. دلیلش میتونه در واقع خشکی ممتدی باشه که در قسمت های از خاورمیانه اتفاق افتاده و ما انتظار دارید که بارندگی ها در دو سال اخیر در خاورمیانه پایین‌تر از نرمال در واقع شاید 30 ساله، شاید از 50 ساله باشه.
بله.
این باشه خشکی مکرری از دو سال پیش هم در شاید 50 سال گذشته نداشتیم و این باعث میشه که بارندگی هایی که معمولا در ماه مارس و آپریل و مثلا می اتفاق میفته در خاورمیانه امسال خیلی کمتر شده و در حد بعضی مناطق صفر بوده.
بله.
و بیابان ها گسترش پیدا کردند، سالاب ها خوش شدند و همه جا تبدیل شده در خاورمیانه، در جنوب سوریه و در واقع شمال عراق به کانون ها و چشمه های در واقع تولید ریزگرد با جریان های غربی که شدت هم دارن، بازهای مدیترانه ای جهت در واقع از غرب شرق به سمت کشور ما میان و وقت کشورها رو در نبردیده و تا قسمت شرقی کشور ما رو تحت تاثیر قرار داده. دو موج خیلی شدید داشتیم در دقیقاً یک ماه گذشته که هر دو تا تهران رو به شدت تحت تاثیر قرار دادیم.
تقریبا مثل همون اتفاقی است که هر سال در سیستان میفته دیگه.
متوجه نشدم. هر سال در
سیستان تقریبا
سیستان و بلوچستان مقدار متفاوت هست با این اتفاق. من اگر فرصت باشه یا اختیار من باشه راجع به سیستان و بلوچستان هم خدمتتون عرض می‌کنم، به دلیل اینکه آخر چند سالی مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان بودم و مکانیزم در واقع گرد و غبار و داشت اونجا رو کامل می‌شناسم. مقدار متفاوت هست از این قضیه. استان‌های غربی ما سال‌هاست که درگیر این داستان ریزگردها هستن. شما می‌دونید که حتی بیماری های جنگل های زاگرس هم یه شکلی به ریزگردها مربوط شده چون تاثیر خیلی زیادی گذاشته. اما شرق کشور و سیستان و بلوچستان خب به دلیل مسئله که در هامون هست و سالهای بین‌المللی هامون بین ایران و افغانستان اون حق آبه رعایت نمیشه و علاوه بر کانون هایی که در خود تالاب هامون در سیستان و بلوچستان اتفاق میفته، به هر حال اونجا مسیر بازه 120 هست و بیابان های شمال سیستان هم علاوه بر ذرات داستی در تپ تالاب هامون در تاثیر قرار میده. خود اونجا مکانیزم گرد و غبار و در واقع شنجارها، حرکت شنهای روان رو هم داره که مزید بر علت میشن. اما این شرایط خیلی متفاوت هست
بسیار
برد کشور و باید بگم که خیلی شدیدتر هست.
بسیار عالی. آقای دکتر سعید محمودی، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران، اگر اجازه بدید شنوندگان و بینندگان ما با شما بیشتر آشنا بشن، یک بسته شنیداری آماده کردیم، همراه هم بشنویم، بعد در خدمتون هستیم.
سعید محمودی به سال 1358 در شهر درود استان دورستان متولد شد. وی دارای مدرک دکترای محیط زیست در گرایش تغییرات اقلیمی است. دکتر سعید محمودی کار در محیط زیست را از استان لرستان آغاز کرد. اقدامات اجرای او باعث شد که به عنوان مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان منصوب شود. تهیه طرح جامعه مدیریت طالب‌های بین‌المللی هامون، تهیه طرح مکانیزم وقوع گرد و غبار در سیستان و کنترل آن، تلاش موفقیت‌آمیز برای ثبت جهانی طالب هامون در فهرست یونسکو، اصرار و تاکید بر آموزش محیطبانان و برخورد قاطع با متخلفین شکار و صید، یگان حفاظت از اقدامات ایشان به شمار می‌رود که موجب شد کارنامه دکتر محمودی در سیستان و بلوچستان موفق ارزیابی شده و او به عنوان مدیر کل محیط زیست استان مرکزی منصوب شود. وی در طول یک سال خدمت در استان مرکزی برخورد بدون اغماز با صنایع آلاینده چون شرکت ایرالاکو، پالایشگاه و نیروگاه شازند را در دستور کار خود قرار داد و این صنایع را ملزم به اصلاح سیستم، تغییر سوخت و رعایت مقررات محیط زیستی کرد. ساماندهی پارک ملی، افزایش صنایع سبز و کاهش صنایع آلاینده استان، انتخاب به عنوان یگان حفاظت برتر کشور، تجهیز کامل 70 پاسگاه محیطبانی، بهبود وضع معیشتی پرسنل تحت مدیریت، کشف و ضبط بیش از 2000 قبض اسلحه غیر مجاز، معادل سازی برنامه مدیریت احیای دریاچه استان فارس با دریاچه ارومیه از جمله عملکردهای موفق او در استان فارس بوده که سبب انتخاب وی به عنوان مدیر کل محیط زیست استان تهران شده است. سعید محمودی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی تغییرات اقلیمی دانشکده برنامه‌ریزی علوم محیطی دانشگاه تبریز است. دکتر سعید محمودی، مقام مسئول حاضر در برنامه امروز پل مدیریت رادیو تهران و پاسخگوی پرسش‌های ما.
آقای دکتر، این ریزگردها با توجه به اینکه در یک ماه اخیر به گفته خودتون دوبار اتفاق افتاده، امکان داره در طول فصل آینده و فصل‌های بعد هم ما شاهد یک همچین ریزگردهایی باشیم یا خیر؟
بله، به دلیل مسائل خدمتتون عرض کردم و
خشکی‌هایی که اتفاق افتاده
که در خاورمیانه اتفاق افتاده، ما انتظار داریم که این روند تا زمان که از سال پارشی شروع بشه تکرار بشه.
راهکاری براش در نظر نگرفتید؟ برنامه‌ای ندارید؟ چون شما در سیستان مدیر بودید، این رو خدمتون میگم که ما یه زمانی میشنیدیم مالچ پاشی میکنند اطراف رو. این اتفاق برای مرزهای ایران در غرب میتونه بیفته یا خیر؟
ببینید، این اتفاقات خیلی محدود مرز ایران در قسمت غربی نیست. شما استعداد دارید که مرز کشور ما اتفاقا این مرز جنگلی هست. اکثر شما تا قسمت الامارت جنوب و مرد ما در اصلاحی چونید میشه خیلی قسمت های کردستان و در واقع عمومیه قسمت هایی که جنگلی هستن و مشکلی ندارن. این مشکل به در واقع مرکز کشور عراق و جنوب شمال عراق و جنوب سوریه است که در واقع بیابان های خیلی گسترده ایجاد شده که در واقع گرد ها رو با حرکت غربی، جریان های بازی غربی به سمت کشور ما میاره. بنابراین اگر قرار اتفاقی بیفته، اینه که اولا حقابه هایی که از در واقع بالا دست از کشور ترکیه احتمالا رعایت نمیشه به قسمت های جنوبی در این سیستمه باشه و همین که اقدامات اصلاحی باید حتما در کشور عراق و سوریه صورت بگیره، به صورت حالا مالکاشی یا برنامه های بیابان‌زدایی یا هر شکل دیگه ای که بخوام کشورها در واقع انجام بدن. البته که به دیپلماسی فعال کشور ما هم ارتباط پیدا میکنه که مثلا مشکلات در کشور ما ایجاد شده رو حتما به کشورهای همسایه‌مون انتقال بدیم.
بسیار عالی، انشالله که بارانی ببارد. یعنی تنها راهکاری ما همینه که دعا کنیم یک بارانی بباره تا این گرد و غبار هم بخوابه و حال زمین هم بهتر بشه. آقای دکتر محمودی، آلودگی خودش معلومه، یکی از علل و عواملش خودروهایی هستند که شما هم در تایید استاندارد بودنش نقش دارید، اما مقصر نیستید چون شما خودرو رو با مختصات یورو 5 تایید میکنید، ولی اون خودرو از سوخت پایین‌تر مثلا یورو 2 استفاده میکنه که به دلیل ناهمخوانی آلودگی تولید میکنه. هنوز هم این مشکل وجود دارد یا اینکه نه الحمدلله ان شاء الله که حل شده؟
بله، هنوز هم در حالی حدودی بخره بنزین های ما شاید استاندارد یورو 5 رو نداشته باشن، اما خیلی شرایط بهتر شده و پالایش‌های داخل کشور هستن بنزین بهتری با کیفیت بهتر در اختیار مصرف کننده ها قرار میدن. مشکل ما بیشتر سر در واقع بحث آلایندگی خودروها برمیگرده به خودروهای فرسوده‌ای که در واقع سیستم دیزل دارن و در فصل زمستان از گازوئیل‌های هم استفاده میکنن که معمولا اصلا مرغوبیتی ندارن، حتی میشه به مثلا استاندارد یورو هم ندارن. مشکل برای آلودگی در فصل زمستان بیشتر خودروهای دیزلی هستن که در سطح شهر تهران تردد میکنن و تعدادشون خیلی زیاده.
خب معاینه فنی نمیتونه مشکل اینها رو حل کنه یا اینکه خیر فقط
به هر حال معاینه فنی فاجعه سیستم خودرو هست و خیلیشون هم معاینه فنی رو پاس میکنن، اما سوختی که در اختیار خودرو قرار میگیره، گازوئیلی که در کشور ما در اختیار در واقع خودروهای دیزل قرار میگیره اصلا کیفیت مناسبی نداره. این یه واقعیتیه و باید بپذیرن.
علتش رو میفرمایید و راهکاری براش دارید ارائه کردید؟ اتفاقا
برای تولید کنندگانش باید توضیح بدن که حالا مشکلشون چیه در مورچه‌ای که در اونها میان و سیستم تولید دارایی رو انجام میدن. اما کار ما در واقع سنجش استاندارد اینها به کمک سازمان استاندارد کشور هست که در واقع متاسفانه کیفیت مناسبی ندارن.
انشالله که اتفاقای بهتری بیفته و فکر میکنم این موضوع تازه‌ای نباشه، سال هاست که با این موضوع گرفتار هستیم و درگیر. آقای دکتر محمودی، در حوزه حیات وحش استان تهران عمده‌ترین مشکل نابودی محیط زیست هست به دست بومیان، این درسته؟ در این زمینه طرح و برنامه‌تون چیه برای همراهی کردن بومی ها با برنامه های خودتون، یا اینکه نه خدایی نکرده شما باشون همراه میشید؟
عرض کنم به خدمتتون، البته من موافق این حرف نیستم که بومیان منطقه در واقع مقربین محیط زیست.
یه سوال بود که آیا بومی ها هستند یا خیر؟
اتفاقا برعکسه، یعنی مردم بومی و جوامع محلی خیلی میتونن شما در حفاظت از محیط زیست کمک بکنن. این برنامه همیشه سازمان محیط زیست بوده، سیاست در واقع جناب دکتر صلاحی که مشارکت ها بیشتر هست، یعنی برنامه مشارکتی بیشتر شده و فکر می کنم جامعه محلی مقابل محیط زیست بودن هیچ وقت الان هم بهتر شده. اما خب در تهران شما می دونید که ما مناطق بکر طبیعی و با ارزش زیادی داریم، از پارک ملی در واقع خجیر سرخ حساب که یکی از قدیمی ترین پارک های ملی کشور هست، پارک ملی لار که در واقع یکی از بهترین و بکترین و زیباترین مناطق حفاظت شده کشور و پارک ملی کشور است، در جوار در واقع کوه با افتخار دماوند قرار گرفته، در منطقه کبیر منطقه خیلی با ارزشی داریم ما به اسم منطقه حفاظت شده کبیر که این مقدارش اشتراکی است با استان سمنان و مناطق زیبایی در پیروزکوه و دماوند که جمعیت های فراوان و با ارزشی از حیات وحش در دل خودشون جا دادن. اما در شمیرانات ما منطقه حفاظت شده خیلی با ارزشی به خود برگین داریم، اما مشکل اینه که حفاظت از در واقع بوم‌ها و حفاظت از پارک‌های ملی در جوار کلان شهری مثل تهران کارو خیلی سخت می‌کنه.
بله.
ما می‌دونیم که کاتل‌های از قدرت و بالاخره ثروت و اینها در تهران همیشه در طول سال‌ها چشم به طمع در واقع اراضی اطراف تهران در ارتفاعات داشتن.
متأسفانه.
و این کار ما رو خیلی سخت می‌کنه. ما در بحث مبارزه با زمین‌خواری تقریبا تمام نیروهامون رو تجهیز کردیم، مشکلات فراوانی داشتیم، اما به فضل خدا و در واقع کمکی که همکاران من در میدان حفاظت داشتن ما در این دو سال اخیر حتی یک وجب در واقع واگذاری اراضی در واقع تخریب اراضی و تصرف اراضی نداشتیم، حتی اراضی که از قبل هم تصرف شده بودن تونستیم که با کمک دوستان خوبمون در دیار دوستری به جای تشکر داره بتونیم اعاده به وضع سابق کنیم و از اسفروین پس بگیریم. دیگر حوزه زمین‌خواری که به قسمت ما تحت تاثیر هستن در شمیرانات و خجیر سرخ‌حصار، اما در حوزه شکار و صید هم خصوصا متخلفینی هستن که چشم طمع دارن به شکار حیات وحش. یگان ما یگان بسیار پرقدرت خوبی هست و در این چند سال اخیر عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون داده، تعداد خیلی زیادی از کارهای غیرمجاز و از متخلفین در واقع کشف و ضبط کرده و اگر مثلا مربوط به شکار و صید تعداد زیادی از متخلفین شکار شده به دادگاه‌ها و در مراجع قضایی معرفی کرده. در مجموع دور حفاظت تهران عملکرد به نظر من مطلوبی در حوزه حفاظت از در واقع ارزش‌های دوستداری در شمال و شرق تهران رو از خودش نشون داده.
آقای دکتر محمودی، چه برنامه‌های بازدارنده ای رو در دست کار دارید یا اجرایی کردید که فقط در حد حرف و تعارف نباشه؟
ببینید ما سالیانه برنامه های کارگاه آموزشی زیادی رو برای مردم محلی، برای روستاهایی که در واقع در داخل منطقه حفاظت شده هستن و یه جورایی ارتباطات زیادی با موضوع دوست دارن و نیاز ما این هست که با اونها حتما آموزشی برای حفظ طبیعت داشته باشیم. کارگاه زیادی سالیانه در تقریبا تمام روستاهایی که داخل منطقه حفاظت شده و پارک‌های ما هستن نشست‌هایی رو داریم، صحبت‌هایی رو می‌کنیم و برنامه‌های مشترکمون رو با مردم پیش می‌بریم. این اون اتفاقاتی که از نظر آموزشی انجام می‌دیم، در کنارش مسائل مربوط به حفاظت رو هم استقرار یگانمون بحث مربوط به در واقع توسعه آبشخورها به جلوگیری از بیماری‌های حیات وحش همه رو در طول سال انجام می‌دیم. و من خدمت این عرض می‌کنم اگر سوال داشته باشید، سال گذشته استان‌های البرز و مازندران که همزبار ما هستن هر دو تاشون تلفات زیادی از بابت طاعون مشغول کنندگان و حضوری پی پی آر داشتن، ولی متأسفانه با تلاش همکاران من در تهران انجام دادن دوستهای ما آلوده به این بیماری نشد. این خودش بهتون میده که در واقع استان تهران در جایی که به اون تصدیده رو در واقع حفاظت از تلفات خوب انجام داد.
برنامه شما برای سگهای ولگرد چیه؟ ما حدود 2 میلیون سگ ولگرد داریم که خودش به سبب زاد و ولدی که دارن تبدیل به یک مسئله بسیار بزرگ و جدی شده. آیا عقیم سازی میکنید یا روش دیگری رو در دست دارید؟
ببین، البته که موزل خیلی خیلی مهمیه سگهای ولگرد در تهران، اما متولی این کار شهرداری ها هستن، وزارت کشور هست، قانون همه چیز رو تعیین کرده و مشخصه که چی کسانی مسئولیت دارن در این چیزه. اتفاقا هفته قبل من قسمت معاون محترم دادستان تهران در قسمت شهرداری ها بودم و چند تا از همکاران خوب اون شهردارهای محترم مناطق تهران تشریف داشتن اونجا و این مسئله بررسی شد. سایت رو در جنوب تهران دارن که تحت نظارت در واقع مدیریت پسماندهای تهران مدیریت، اما کافی نیست و تعداد سگهایی رو که زندگی میکنن اونجا منتقل میکنن، حالا یا عقیم‌سازی میکنن یا غیر دیگه میکنن و بعدا رهاسازی در قسمت های به خودی در واقع دیسپلی کردن کافی نیست و تعداد سگهای ولگرد در تهران فقط زیاد شده. در منطقه تلو، در منطقه یک تهران، در همین حجوم سرخ احسار حتی آسیب هایی هم به حیات وحش و در واقع وقتی که زایمانی در حیات وحش اتفاق میفته به بره ها به در واقع بزباله ها وارد میکنن، علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی هم برای مردم درست کردن. ما به عنوان سازمان موجودی در کنار دوستان در شهرداری هم خدمتتون عرض کردم اگر سایت رو میخوان، اگر جایی رو میخوان برای اینکه بتونن در واقع سگ‌های ولگرد رو نگهداری کنن، ما پایین‌ترین درجه در واقع استقرار رو براشون در نظر گرفتیم. تقریبا هر جایی که بخوان همکاری میکنیم و بهشون واگذار میکنیم که بتونن تعداد این محل‌های نگهداری رو بیشتر بکنن و رادوی بیشتری هم برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهر رو خرج بدن. شما تقریبا همه جای شهر اگر اروپا صفا قدم بزنید از آن سگ‌های ولگرد میدونید این حساسیت بیشتر اون پول رو میخواد که جمع‌آوری و نگهداری سگ‌ها به عهده‌اش هست که برای شهرداری‌ها این وظیفه تعریف شده. ما هم در کنارتون هستیم، هر کاری که ازتون باید انجام خواهیم داد.
زنده باشید. خیلی خوبه که دغدغه من باشید راجع به این اتفاق. البته روباه هم در سطح شهر دیده میشه. من دیشب در خیابان سلیمان خاطر ساعت 1:30 شب بود دیدم و فکر میکنم در مناطق دیگر تهران هم باشه. این مرکز شهر بود تازه.
روباه خیلی مغذب نیست داخل در اطراف شهر. ما انقدر تجاوز و پیشروی و دیدگاه ها داشتیم که دیگه روباه هم برای داخل تغذیه‌اش جایی وارد بشه و در واقعی ما هستیم که در دیدگاه روبا وارد شدیم. اما بحث سگ‌های ولگرد مقدار متفاوته و باید حتما مد نظر قرار گرفته بشه که در واقع آسیب‌های خیلی شدید به دختر خواهد رسید.
خیلی سپاسگزارم در کنار ما باشید. اینجا شبکه رادیویی تهران، برنامه پل مدیریت. حرف از محیط زیست بشه و باغ وحش استان تهران، قطعا باغ وحش صفادشت هم مورد نظر قرار میگیره. آقای دکتر محمودی، هنوز مدیریتش دست نخورده باقی مونده یا خیر؟
منظورتون شخص مدیریت حیات
باغ وحش؟ بله بله.
اینا خیلی ارتباطی به سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست نداره. معمولا پیمانکارانی هستن، افرادی هستن که میان و میرن. ما کاری با اونا نداریم. ما با مالک باغ وحش و در واقع شهرداری صفادشت که مسئولیت داره در این حوزه در واقع کار میکنیم و مسائلمون رو با ایشون مطرح میکنیم. حالا چه شخصی اونجا هست، مثلا در محیط زیست مسئله مهمی نیست قطعا تغییر اون آدم ها معروض خودش تحقیلی و تصمیمی که میگیرن، اما استفادهش در گذشته خب مشکلات عمده داشته که ما هم حتما در جریان هستی که اتفاقاتی در استفادهش افتاده، ما در واقع برخورد قانونی مون این چیزی که وظیفه مونجا انجام دادیم به صورت حسابی هم اینجا رو نظارت میکنیم. گزارشاتی که به من میرسه و بازدیدی هم که همسر من اخیرا داشتن، وضعیت بهتر شده، مقدار در زمان بهتری پیدا کرده، اما کافی نیست. خودش همچنان در واقع نقاط ضعف بزرگی داره که باید حل و فصل بشه.
خب برنامه‌تون برای شهردار و مالک این باغ وحش چیست؟ چه کردید؟
ببینید، ما قوانین مقرراتی داریم و در واقع دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر باغ وحش. من با شهردار در واقع محترم منطقه صحبت هایی کردم، با داستان و شخصی که در حوزه قضایی اونجا رو در اختیار دارن، عزیزی که در حوزه قضایی اونجا رئیس هستن، با صحبت کردم و به یک توافقات رسیدیم که شرایط رو بهتر بکنن، درشه که ما آسیاری های چوندی هم صادر کردیم و انتظار داریم که در آتی شرایط اونجا بهتر بشه. برنامه هایی دادن و در واقع شرایط طوری ترسیم کردن که اگر در این مسیر حرکت بکنن میشه امیدوار بود که استفادهش بهتر بشه شرایطش، درچه که همین الان هم یه تغییرات نسبت سال گذشته کرده و اوضاع احوالش میشه گفت بهتر،
انشاءالله که بهترتر هم خواهد شد. آقای دکتر محمودی، یکی دیگر از مسائل مرتبط با محیط زیست، محیط بانان هستند که گاه به گاه بحثشون داغ میشه. حمله اسلحه و مجوز تیر و مسئولیت‌های مدنی ناشی از قصور در استفاده از اسلحه. میخوام این رو بپرسم که آیا هنوز بی دفاع هستند یا خیر خبر جدی هست که براشون بفرمایید؟
ببینید، این که حالا ما بگیم محیط بانا بی دفاع هستن که اینجوری نیست. به هر حال محیط بانا نیروهای مسلح کشور هستن و قوانین به کارگیری سلاح در قسمت‌های مختلف در واقع کشور، در شهرها، در مرزها، در مناطق حفاظت شده، خب تعریف خودشو داره.
بله.
و یک نیروی دیگان یک نیروی مسلح آموزش می‌بینه و می‌دونه که از سلاحش باید چطوری استفاده بکنه. بنابراین برای اینکه بگیم مثلا محیطان ها بیدفاع هستن یا از اسلحشون میتونن استفاده کنن، این حرف درستی نیست. محیطان ها میتونن درست و بر اساس قوانینی که داریم برای در واقع به کارگیری اصطلاح آموزش ببینن و آموزش بگیرن در عرصه استفاده بکنن. حالا گاهن هم اتفاقاتی میفته، به هر حال منطقه کوهستانی با شرایط مختلف روبرو هستن که متفاوت هست از شهرها و جاهای دیگه، ولی من فکر نمی کنم که خیلی این مسئله دور خوشی که محیط بانان میتونن از سلاحشون استفاده کنن، اما اگر قوانین ما طوری بشه که حمایت بیشتری از محیط بانان در واقع انجام بشه در معمولیت هایی که شاهدی اونجا نیست، شرایط نرمالی نیست، در حال چه متخلف چه محیط بانان خسته هستن، شرایط در واقع روحی مناسبی شاید نداشته باشن، توی کوه با هم دیگه درگیر میشن، قوانینی باشه که یک مقداری کمک کنه به محیط بانا میتونه خیلی بهتر باشه.
خب خبر جدیدی در این زمینه دارید یا خیر؟ برنامه‌ای هست؟
من خبری ندارم، چون که در واقع اینو باید از محبتخانی که فرمانده محترمی که تان کشور هم بپرسید، چون ما مدیر استانی هستیم و در واقع مشکلات رو منعکس میکنیم، هم پیگیری و در واقع آخرین اتفاقات و برنامه ها در واقع وظیفه ایشون هست. من
بله، خب این که شما مطرح میکنید بعدش بالاخره خبر رو به شما هم میدن، من خواستم ببینم که آیا
بعد اگر اتفاقی افتاد
در دست داشتید یا خیر،
پیگیری میکنیم، اما اینکه چه اتفاقاتی قرار بیفته و کارهای انجام شده رو خب شما در رنگ من فکر میکنم که بهتر میتونه به شما و مردم عزیز
متوجه بشه. بسیار عالی، همچنان در کنار ما باشید. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
درود بر شما، عصرتون بخیر. خب ما هممون میدونیم که وضعیت محیط زیستمون از اسفناک همین چیزی متاسفانه ورتر رفته. دو تا سوال دارم که بزرگواری کنید، البته یکی دو تاش مربوط به استان تهران نمیشه، با توجه به پیشینه‌ای که از شما تعریف کردن من این سوالها رو دارم. مشخصا واضح بفرمایید که این آلودگی هوا که حالا بخشش گرم هست و بخشش هم حالا مال خودروها هست رو ما تا کی باید تحمل بکنیم و چه زمانی میشه این رو حلش کرد؟ یکی این رو بفرمایید. یک مطلب این که در خصوص دریاچه ارومیه، چون گفتن که شما گویا تو اون مطلب هم کار کردید، دیگه البته به اشتباه داریم میگیم دریاچه ارومیه، با فکر میکنم باید بگیم نمکزار ارومیه. چه فکری شده و آیا فکری هست که این دریاچه یونیک که تو دنیا تقریبا میتونم بگم کسی نداره جز ما رو از دست داریم میدیم، فکر میکنم 10% 15% دیگه آب بیشتر نداره، واقعا برای این باید چیکار کرد؟ چون درسته ما تهران زندگی میکنیم اما به هر حال ایرانی هستیم و این هم زمرد در حال خشک ایران هست. و عرض به حضور مبارکتون شود که جنگل های شمال که این همه زباله داره داخلش میره، اونها رو باید چیکار کرد؟ این شیرابه ها داره مردم رو مسموم میکنه، گیاهان رو مسموم میکنه، حیوانات رو مسموم میکنه.
بس آلودگی هوا الان دو تا حالت پیدا کرده. این گردهایی که از خارج از کشور ما وارد میشن خب مسئلهشون جداست و با در واقع ناپایداری ها به کشور ما میرسن. اون بحثی که مربوط به آلودگی های اینورژنی که از در زمستون اتفاق میفته و مربوط به درون کشور ماست و برنامه‌ریزی با ماست و در واقع اهدافش هم مشخص هستن و میشه گفت که کمی هستن و که اتفاق میفته که مربوط به در واقع خودروهای دیزلی هست در روزهایی که در واقع اتفاقات مربوط به اینورژن و سردی هوا اتفاق میفته. صنایعی هستن که
الان دچار آلودگی های فصلی شدیم متاسفانه آقای دکتر.
بله اونها هم آلودگی هستن که شما میتونید کنترل بکنید، یعنی ما میایم و در واقع خودروها رو محدود میکنیم، میایم و کامیون ها رو محدود میکنیم، در واقع صنایعی که آلایندگی دارن تعطیل میکنیم و اینا تاثیر داره روی در واقع اون تولید آلودگی و شرایط رو بهتر میکنه. اما در مورد دوم، در موردی که الان اتفاق میفته در گرد و غباری که از کشورهای خارجی ما یه راه بیشتر نداریم و اونم این که مواجهه مردم رو سطح تماس رو کمتر بکنیم.
بله.
و اینکه ما در واقع تولید گردها در اختیار ما نیست و کنترلش هم در اختیار ما نیست حداقل فعلا، و باید بیایم و در واقع کاری بکنیم که مواجهه مردم در واقع گروهایی که حساسیت بیشتری دارن با این در واقع روزهایی که آلودگی زیاد میشه رو کم بکنیم که مجبور میشیم تعدیلی هایی در سطح شهر انجام بدیم و اون مسائلی که در این یکی دو بار که اتفاق افتاده شما در جریان هستید. بنابراین که این آلودگی ها تمام میشن، آلودگی همیشه با در واقع توسعه جوامع بشری بودن و هر وقت بی‌احتیاطی بشه، هر وقت در واقع اتفاقات طبیعی بحران‌زا ایجاد بشن، آلودگی ها ادامه دارن.
بیشتر میشه
بعد تا جایی که میتونیم در منابع آلاینده کنترل بیشتری بکنیم.
یه سوال دیگری هم داشتن در باره
در خود ارومیه هم پرسیدن، گرچه که من اطلاعاتی دارم در مورد ارومیه اما در واقع یک کاری من بزنید که راجع به ارومیه خدمت این مسئله رو مطرح بکنم. به هر حال مدیر استان محترم استان آذربایجان قاعده میتونن راجع مسئله مربوط به ارومیه و یا دوستان ما در اقتصاد منطقی پاسخ بدن به شما، فقط هم تو اینجا افتاده رو مطرح بکنم. من حقیقتا قبل جلسه هم خدمت می گفتم که فقط دوستان در حوزه استان تهران در خدمتون باشه.
عزیزمون هم گفتن با توجه به اینکه مسئولیتی در اونجا داشتید مطرح کرد.
نه من اونجا مسئولیتی هم نداشتم در آذربایجان غربی، اما خب به هر حال به عنوان محیط زیستی و
به هر حال با محیط اونجا آشنا هستید.
بله کاملا، اما ایده وظیفه من نیست و اجازه بدید که دوستان من که مسئولیتی دارن باشون تماس بگیرید و حتما پاسخ هم خواهند بود در این مسئله. شنگفتای شمال هم که دیگه چیز ملیه دیگه، اونجا وقتی که آلوده بشه همه ناراحت میشن، همه در واقع آزرده میشن. من فقط میتونم خدمت عرض بکنم که برنامه جدید سازمان محیط زیست ریاست محترم سازمان برنامه خیلی جدی برای کنترل زباله ها و پسماندها هست و صندوق ملی محیط زیست داره برنامه جامعی رو برای حل و فصل مسائل مربوط به پسماند در شمال کشور انجام میده.
خیلی سپاسگزارم، همچنان همراه ما باشید. اینجا پل مدیریت. تعارض منافع در اداره کل که نه، بلکه در موضوع حافظان محیط زیست کجا هست؟ کیا دوچار مشکل هستند؟
من خدمتتون عرض کردم در کلان شهرهای ما، کلان شهرهای مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران، بالاخره مناطق حفاظت شده و پارک های ملی، حفاظت این پارک ها در جوار یک کلان شهر کار سختیه، چون چشم های طمع و در واقع افراد فاسدی در بعضی شهرها هستن که کارتل های قدرت و پول و ثروتن و اینا دسترازی میکنن به منابع طبیعی، به در واقع اراضی ملی که حفاظت در اختیار اصلا تو سازمان جنگل ها چه در واقع سازمان محیط زیست هست. مشکلات عمده‌ای داریم ما در حوزه کلان شهرامون، نگهداری پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و جلوگیری از امیخاره خیلی متفاوت از بقیه شهرها. در جای دیگه زمین ارزش آنچنانی نداره، ولی در کنار سنان شهرها جابجایی یه مرز محدوده شهر یا حریم میتونه در واقع به قیمت خیلی گزافی برای زمین های مسکونی و یا برعکس در از این دلی اتفاق بیفته. بنابراین این کار ما رو خیلی سخت میکنه و ما مجبوریم که خیلی از وقتمون رو صرف جلوگیری از این اتفاقات بکنیم. در این راه مشکلات عمده‌ای داریم، درگیری های خیلی شدیدی داریم، پرونده های زیادی تشکیل میشه و در واقع سیستم قضایی ارضا داده میشه و برای خیلی از این پرونده ها در واقع احکام رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر میشه. خود اجرا کردن احکام مشکلات خیلی سخت و سنگینی داره که معمولا فرمانداران محترم، سرداران محترم، دادگستران محترم ما کمک میکنن و یک کار دیگه هست که در واقع اون دستگاهی که درگیر این قضیه هستن، اصلاحات کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداران محترم به صورت تیمی کار میکنیم با هم دیگه و خدا رو شکر در اطراف تهران در دو سال اخیر اتفاقات بدی رو شاهد نبودیم، گرچه که در دههای 60 و 70 بدون اطلاع دارید که چه اتفاقات اسفباری در اطراف تهران، در لواسان، در بارقستان، در قدیس فرساد اتفاق افتاده بود.
بسیار عالی. آقای دکتر سعید محمودی، آخرین سوال رو ازتون بپرسم، شما هم به کارتون برسید و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما بودید. درباره مراتع استان تهران و اینکه به شدت تحت برداشت و استفاده هستند بدون توجه به جایگزینی و رعایت آیش‌ها و باقی قضایا، شما نگرانی دارید یا خیر؟
مراتع رو فرمودید؟
مراتع استان تهران.
ببینید، ما در منطقه شرقی تهران چراگاه‌های زیادی داریم که پروانه را در اختیار مردم هست و به هر حال بر اساس تاریخ که در پروانه ها درج شده و تعداد احشام و دامی که در پروانه ها افتاده، حق مردم هست و زیادی در منطقه ورامین، در منطقه لار دفع آمده، در واقع اشتاقی دارن، حق مردم و باید رعایت بشه. اما در این هنوفه بعضی ها اصلا استفادگری پیدا میشه که قبل از در واقع فصل چرا که هنوز پوشش گیاهی کامل نشده و در واقع آسیب پذیر هست که منطقه وارد میشن، یا بیشتر از اون تعداد پروانه‌ای که در دامی که در پروانه هاشون درد شده تعداد احکام زیادی رو وارد میکنن که یگان حفاظت ما در واقع محض مشاهده این اتفاقات وارد عمل میشه، پرونده های قضایی تشکیل میده و در حوزه اشاعر هم پرونده های زیادی داشتیم، افراد متخلف زیادی رو معرفی کردیم. تعداد دام نسبت به ظرفیت مراتع ما وضعیتی که دارن قطعا بالاتره و یکی از دلایل تخریب اراضی اطراف تهران در البرز در واقع همین چرای دیدروی احشام هست که از بیرفتن مراتع و هم تبعاتی که داره سیل و اتفاقات که میفته مربوط به این قضیه هست. من میتونم راجع به اقدامات اصلاحی هم توضیح بدم اگه وقتی باشه که دوستان من در منابع طبیعی کارهای آبخیزداری و در واقع آبخانداری که در خیلی از مناطق دارن انجام میدن برای اصلاح وضعیت مراتع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما که در کنار ما بودید. آرزوی بهترین ها رو برای شما همکاران عزیز داریم. به کارتون برسید آقا. ممنون که در کنار ما بودید. خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.